بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در میان فایل های صوتی ما از گذشته سال ها که بین رفقا جلساتی بود و صحبت هایی داشتیم، تفسیر قرآن جاش خالی بود، پراکنده بعضی آیات، بعضی عرض کنم که از مضامین قرآنی رو می گفتیم، اما این که به طور منظم جلسات قرآنی داشته باشیم که در اون پی در پی تفسیر قرآن گفته بشه نبوده. درباره سوره الحدید قبلا عزم رو راسخ کردیم که شروع کنیم و یک جلسه مقدماتی هم در حسینی تهران برای رفقا گفتیم، اما باز به کارهای دیگه پرداختیم و نشد. حالا چون دیگه درس کتاب قوت القلوب را متوقف کردیم، گفتیم که به جای قوت القلوب تفسیر قرآن بگیم. اما حالا چرا سوره حدید؟ چون میدونید که 6 تا سوره هست، اینها از مسبحات قرآنی است و اهل سیر و سلوک به اون ملتزم هستند. این سور مسبحات رو هر طور شده قبل از خواب بخوانند. ما هم تو اون دستورات مراقبه این مسبحات رو به عنوان دستور داده ایم. سوره هایی که اولش سبحه یا یسبحه هست، سوره جمعه، سوره تغابون، سوره صف، سوره حش، سوره اعلا و این سوره شریفه، سوره حدید. ابتداعا وقتی شروع میکنیم به سوره، خب با نام خدا شروع میشه، اما این که آیا بسم الله جزو آیات داخل سوره است یا بسم الله خارج سوره است و ما بسم الله رو برای تبرک ذکر میکنیم، وقتی میخوایم یه سوره رو شروع کنیم اولش بسم الله. خب این در نماز آیات اختلافیه بین فقها. بعضی ها اجازه دادن حتی بعد از هم سوره قل هو الله رو شما تقسیم کنیم، با این که قل هو الله 4 تا آیه داره، اولش هم بسم الله میشه 5 تا، ولی بعضی از فقهای اجازه نمیدن که شما سوره قل هو الله رو بخونید، میگن حتما باید یه سوره باشه که شما بسم الله رو جز به اون 5 تا حساب نیاری، مثل سوره انا انزلنا. انا انزلنا به غیر از بسم الله 5 آیه است. این یک مطلب. مطلب دیگر این که ما در قرآن سوره داریم که اصلا بسم الله نداره، سوره براءت، چون آیه رحمت با غضب و براءت سازش نداره. خب بعضی از این سوره های قرآنی هم دو تا بسم الله داره، یعنی اول سوره وسط سوره هم باز به بسم اللهی میاد، یا بعضی سوره هست که میگن اگر تو نماز بخوای بخونی دو تا به جای یکی حساب میشه، مثل سوره و زوها با علم نشره و همچنین سوره فیل با سوره قریش، که اگر بخوای به یکی اکتفا کنی نماز باطله، حتما باید اون هم به ترتیبی که در قرآن آمده، یعنی اول و زوها بعد علم نشره، اول قریش بعد سوره فیل به ترتیب. این هم یه نکته بود که عرض کردیم. حدیثی هست که کل امر ذی بال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، ابتر به معنی منقطعه، یعنی این که شما نتیجه نمیگیری. اگر بخوای یه امر زیبال، زیبال یعنی امری که خیلی اهمیت داره، این را حتما باید اولش با نام خدا شروع کنی. کل امر، هر امر مهمی رو که انسان با نام خدا شروع نکنه اون امر به اتمام نمیرسه. فهو ابتر. خب در بسم الله ما یا الرحمن داریم یا الرحیم داریم. الرحمن رحمت عامه است و الرحیم رحمت خاصه. حالا بعضی میخوان بگن خاصه یعنی در عالم قیامت، اونجا کفار نمیتونن مشمول رحمت خاصه خدا بشن و به بهش برن و رحمت خدا در قیامت مخصوص مؤمنین هست، ولی ما عرض میکنیم نه، این رحمت عام و خاص شامل همین دنیای فعلی ما هم هست. آیا کفار با اون مسائل توحیدی رحم الهی، با اون موهبت ها، با اون مقامات عالی ایمانی کفار دسترسی دارن؟ یا برخوردشون تو همین نعمت های مادی و دنیوی است، چیز دیگه ندارن، تو ظلمات گرفتارن؟ پس هیچ وقت کافر بالله این نه توی دنیا از اون رحمت الهی خاص برخوردار و نه تو آخرت، فرق نمی کنه. ولی حالا بیم سراغ مؤمن. مؤمن هم توی دنیا برخوردار از رحمت الهی است، مخصوصا اگر اهل ایمان و سلوک باشد، اهل مجاهدت با نفس باشه و تو این باطن قدم بذاره و اون افاضات الهی بهش بشه. میدونید چقدر از رحمت خاصه الهی برخوردار میشه؟ پس رحمت عامه و خاصه الهی مشمول دنیا و آخرت مؤمنین و کفار هست و ما باید خیلی شکر گذاره این رحمت الهی باشیم. خب بعد که وارد سوره حدید میشیم، شروع میکنیم از بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. این رو هم عرض کنم که این نام‌های این سوره ها در قرآن کریم یه تعدادش از خود سوره گرفته شده، یعنی تو خود همین سوره حدید کلمه حدید هست. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. حدید یکی از معادن زمین هست که این برای ما بشر چقدر نعمت داره. بأس شدید قوت داره، از شمشیر، سپر، نیزه و ابزار اسلحه درست میکنند برای نابود کردن دشمنان. خب این خیلی خوبه. و همچنین منافع دیگری که هست. خب پس اگر این سوره به نام حدید نامگذاری شده، حدید یکی از نعمتهای معدنی بزرگ الهی است که جای بسیار شکر هست. بعد میخونیم سبح لله، تسبیح. و میدونید که یه تسبیح داریم، یه تحمید داریم، تحلیل داریم، تکبیر داریم. اینا همه اختصاص به اون ذات مقدس الهی است. و این تسبیح رو فقط انسان ها انجام نمیدن. درسته که انسان خلیفت الله است، ولی تمام زمین و زمان، همه اشیا، همه زیشعور هستند و همه تسبیح خدا میگن. به دلیل همین آیه قرآن، ما فی السماوات و ما فی الارض، سکنه آسمان ها، سکنه زمین، هر چه هست. خب این صدای تسبیح رو اونهایی که اهل معنا و اهل دل هستن میشنون این صدا رو. مثلا پیغمبر تو دستش سنگریزه تسبیح خدا میگفت، یا در اون قضیه پیر مرد اعما داره که حسن این وقتی وارد اون خرابه شدن بعد از این که از دفن پدر فارغ شدن، رفتن به عیادت اون پیر مرد. پیر مرد گفت یک شخصی بود اینجا، وقتی وارد خرابه می شد تمام در دیوار به خاطر او تسبیح می گفتن. اگر او تسبیح می گفت، همه تسبیح می گفتن، ذکر خدا می گفتن. یا در زبور داوود داره که وقتی حضرت داوود شروع می کرد به مناجات با خدا، همه پرندگان، همه اشیا که اونجا بود، همه با حضرت داوود شروع می کردن و عرض کنم تسبیح خدا می گفتن، ذکر خدا می گفتن. حالا این مسئله مسلم و محتم هست. گذشته از این که خداوند این مطلب رو در قرآن کرارن و مرارن اشاره کرده، اونهایی که چشم دلشون باز شده و میتونن ماورای این ظاهر را، عوالمی که مخفیس از خیلی ها، اون پام براشون آشکار میشه این نکات. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. خب اینجا دو صفت از صفات الهی بیان شده، یکی موضوع عزت و دیگر موضوع حکمت. خداوند هم صاحب عزت و قدرت هست و هم صاحب حکمت. له ملک السماوات والارض، مالکیت و حاکمیت از آن خداست، حالا این چه در آسمان ها باشه و چه در زمین ها باشه فرق نمی کنه، چون نمی تونه چرخش روزگار باید یه مدبر و مدیری داشته باشه، نمی تونه بدون این مالک خودش مملوک نفسی بکشه. یحیی و یمیت، هم احیا از اوست هم اموت، یعنی مسئله موتم مسئله خلقیست، ما نباید اشتباه کنیم. خلق الموت و الحیات، همونطور که حیات مخلوقه برای ما، مردنم که میمیریم اونم مخلوقه، اونم اون خلق میکنه، اون انجام میده، چرا این دوتا رو از هم جدا میکنیم؟ یحیی و یمیت، هر دوش از اوست. حالا یه جا داره که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اونم یک کار عجیبیه که یه دفعه میبینی از شکمه مرده زنده عکسش هم میکنه، از زنده مرده در میاره. خوب این مصادیقش متعدده، یه مصداقش اینی که خوب از مثل حضرت نوح اون پسر به وجود میاد و از مثل متوکل عباسی یک پسری به نام منتصر، دوست پسر داشت منتصر، معتز، معتمد در تاریخ ذکر میکنن. یه روز منتصر میاد پیش امام هادی، میگه آقا من تا کی صبر کنم؟ پدرم اینقدر به شما جفا و جور و اذیت و آزار. حضرت فرمودن پسری که پدرش بکشه 6 ماه بیشتر نمیمونه. گفت آقا من همین 6 ماهم قبول دارم. شبانه میره توی اتاق، هم پدرش هم فتح ابن خاقان وزیر هر دوری میکشید. گفتن در تاریخ نوشتن که تو اون 6 ماه حکومت مستنصر امام هادی، عرض کنم دیگه از طرف حکومت وقت به ایشون اذیتی وارد نمی شد، ولی بعد برادرش معتز که به جای اون نشست، او شروع کرد باز با اذیت و آزار و تا جایی که حضرت مسموم کرد. خب پس می بینیم که از مرده زنده بیرون میاد و از زنده مرده بیرون میاد. این یک معنی برای یحیی و یمیت هست و هو علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی خداوند قادر و تواناست، بر هر چیزی. قدرت خدای قدرت محدودی نیست. حالا این که بعضی همیان یه چیزایی میگن در زمین قدرت که برای خدا محال مقدور نیست، یا امر محال مقدور نیست، حالا باید دید منظورشون چیه از این که میگن محال مقدور نیست. خب اگر محال محال بشری باشه که اون از عدم یه چیز رو به وجود میاره، اون اصلا احتیاج به این نیست که با ابزاری با چیزی رو به وجود بیاره. خب این چیزی که معلومه چجور موجود میشه. تو همین دعای مهاراجت میخونی موجد و کل موجود و فاقد و کل مفقود. تو همین دعای مهاراجت خداوند تو هر موجودی رو تو وجود آوردی و هر چیزیم که مفقود میشه از ما تو مفقودش میکنی. این یک ایمان توحیدی فوق‌العاده میخواد که اگه یه چیزی ازت گم شد بده بگه که نسبتش بدی به خدا. لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یعنی چی؟ یعنی کار منه دیگه. ولی معنی چیه؟ هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. این هم آیه سوم از این سوره که باز هم اینجا بیان صفات الهی است. اول اوس، آخر اوس، ظاهر اوس، باطن اوس. گفته صاحب کتاب نور الوحده که کلیه بندهایی که در این رساله آمده همه جنبه توحیدی داره. اینجا روایتی میخونیم از امام زین العابدین علیه السلام که در اصول کافی آمده و تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 231 از این کتاب شریف نقل کرده حدیث رو از اصول کافی که درباره توحید از امام چهارم سوال شد. حضرت فرمود ان الله عز وجل علم انه يكون في اخر الزمان اقوام متعمقون. فرمودند که خدا می‌داند که در آخر زمان قومی میان که اینها متعمقن، یعنی اینا عمقی فکر میکنن، سطحی فکر نمیکنن. خب میدونید که روز به روز عقل انسان هی رشد پیدا میکنه. اون عقل جاهلیت چجور عقلی بود که دخترها رو با دستشون زنده زنده تو گرو میکردن و به نظرشون این یک کار خوبی بود؟ این چه عقلی بود؟ ولی حالا آیا این کار میکنم؟ حالا منظور این که در این روایت داره که یک اقوامی قومهای میان که اینها عمق تعقلی، عمق تفکری، عمق ایمانی و الهی دارن. نظیر این روایت روایت دیگه هم اومده. فانزل الله تعالی قل هو الله احد. خداوند سوره توحید رو برای اینهایی که اهل تعمق هستند اینها میتونن درک کنن معانی توحیدی رو. والآیات من سورة الحدید الى قوله علیم بذات الصدور. سورة حدید هم آیاتش رو هر کسی متوجه نمیشه صفات الهی رو به این طوری که بیان شده. فمن رام وراء ذلك فقط هلك. امام زین العابدین فرمود که اگر ما ورای اون رو، یعنی ما ورای توحید رو، کسی بخواد تعقیب کنه هلاک خواهد شد. لذا میبینیم مسائل عرفانی، مسائل تفکری، مسائل توحیدی خب در این زمان خیلی توسعه پیدا کرده، خیلی خیلی توسعه پیدا کرده. اگر بخواهیم فلسفه و حکمت و عرفان نظری رو اینها رو هم بگیم، خب اون که دیگه میبینید دیگه چی جوره چطور. خب این نبودن این حکمای این زمان و عرفای این زمان و اون شکلی که در گذشته بود و اینها، اون وقتا فهمشون محدود بود ولی زا نمیتونستن هم ائمه همه اون مطالبی که در نظرشون هست برای مردم بیان کنن، چون مردم متعمقی رو نمیدیدن که براشون بگن. وقتی حضرت میاد میگه من از آسمون ها خبر دارم، اون یکی پا میشه میگه چند تا موتی سر و ریشم هست. شما رو بخلا این سواله از مولای متقیان که علم اولین و آخرین داره، میگه چند تا موتی سرم، چند تا موتی ریشم، اینا رو برای من آمارش بگو چقدره. خب درباره اون آیه که خوندیم هو الاول و الاخر، بعضی از مفسرین گفتن الاول بلا ابتدا، اولیست که اول نداره، و الاخر بلا انتها، آخریست که آخر نداره، و الظاهر بلا اقتراب، یه ظاهریست خدا ولی تو نمیتونی مثل ظاهرهای دیگه نزدیکش بشی، یعنی از جنس اشیاء مجسم نیست، و ظاهر بلا اقتراب، و الباطن بلا احتجاب، خداوند باطنیست ولی یک باطنیست که پوشیده نیست، چون تا ما اسم باطن میشنویم میگیم خب ظاهر نیست و مبتون و مستور و دسترسی نداریم و بهش و اینا از این حرفا، ولی نه اینجور نیست، تو باطن آدم خدا رو میتونه ببینه، تو باطن باید فرو بره، اون حقیقت مطلقه رو باید کشفش کنه. بعضی هم اینجوری گفتن الاول به برهی والآخر بعفوه والظاهر بإحسانه وتوفيقه إذا أطعته والباطن بستره إذا عصيته. گفتن که اول یعنی او اول در بر و نیکوییست دیگه، قبل از اون کسی نیست که بار باشه، نیکو باشه، قبل از اون کسی نیست. والآخر و به عفوه، یعنی شما هر قدم گناه کنی، هر قدم عمر کنی، هر قدم این ممکنه یه عفو خدا بیاد و مشمولش اون عفو بشی، پس در آخر باید بری سراغ کجا؟ وقتی ببینی که گناهکاری و کاری ازت بر نمیاد باید بری سراغ عفو خدا. ظاهر هم گفتن چون احسانش ظاهره، چون وقتی شما اطاعت کنی از خدا توفیقش برای شما پیش میاد، مسلمه، میبینی، درکش میکنی. این که خدا باطنه یعنی اگر بندگان معصیت کنن خداوند ستار العیوب نمیاد عرض کنم کشف کنه این گناهانی که، مخصوصا اگر اون گناهان رو در سر انجام داده بود، نمیاد این رو مفتزه کنه، نه، باطن از این جهته. در نهج البلاغه میخونیم هو الظاهر علیها بسلطانه و عظمته، این ظاهر میشه معنی غالب. خب یه وقت ما ظهور و بطون عرفانی معنی میکنیم، یه وقت میاییم ظهور و بطونی عظمتی رو، یعنی میگیم خدا سلطنت داره، عظمت داره، بزرگی داره، با خدا کسی نمیتونه در بیفته. ظهورش از این جهت که غالب هست، چون همه چیز در دست قدرت اوست، از این جهت ظاهر به معنی غالب. و اما باطن و هو الباطن این رو در نهج البلاغه حضرت فرمودی و هو الباطن لها بعلمه و معرفته. با علم و معرفت خداوند در باطن راه داره. بله، شما میتونی از باطن به علوم الهی دست پیدا کنی، همون علمی که میگن کسبی نیست، علمش حضوریه. بعد میفرماد و هو به کل شیء علیم. وقتی از آغاز تا پایان اونطوری باشه، خب قهرن دیگه به همه چیزم آگاهه، نمیتونه آگاه نباشه. وقتی اون اول و آخر و ظاهر و باطن و همه چیز اوست، اون وقت میتونه علم این اشیایی رو که خلق کرده، دانایی و احاطه علمی رو این مخلوقات خودش نداشته باشه. این کتاب تفسیر نمونه است. در تفسیر نمونه یه حدیثی هست که حدیث مضمونش دعاست، دعا از پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. باز هم در نهج البلاغه خطبه 163، قال علي عليه السلام: ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل، الظاهر لا يقال ممن والباطن لا يقال في من. خب راجع به اون را ترجمه کنیم. خداوند تو اولی هستی که قبل از تو چیزی نیست، آخری هستی که بعد از تو چیزی نمی باشد. خداوند اونچنان ظاهر و غالبی که برتر از تو وجودی نیست، و اونچنان باطن و پنهانی که ماورای تو چیزی قابل تصور نیست. و اما اون فرموده حضرت در نهج البلاغه، لیس لأولیتی ابتدا، برای اولیت او آغازی نیست. وقتی میگیم او اول اول هست، دیگه برای پیدایش این اول دیگه دست دیگری نیست، ازلیت و ابدیت او رو ثابت میکنه. برای اولیت او آغازی نیست، همچنین برای ازلیت و باقی موندن او پایانی نیست. او اولی است که همواره بوده و او جاوید است که سرآمدی ندارد. او آشکاری است که درباره اش نتوان گفت از چه چیز پیدا شده. الظاهر لا یقال ممن، ظاهر و آشکاری است که نمیشه درباره او گفت که از کجا به وجود آمده، وقتی او خودش علت العلله، علت همه اشیاء. بالاخره این معلولات به یک علتی باید منتهی بشه که اون علت دیگه معلول علت دیگه ای نباشه. خدا رحمتش کنه شیخ جواد مغنیه، اون سالهایی که ما لبنان بودیم، ایشون دستش به تعلیف خیلی بود. من گاهی میرفتم عرض کنم بازار نشر و کتاب و اینا، میدیدم یک کتابخونی گوشه نشسته، همش کارش هر روز هر مدت یه نوشته بیرون میداد. این نوشته خیلی کوچیک برای جوانا، وقتی یکیش این بود نوشته بود روی اون نوشته، نوشته ماذا خلق الله، یا من ذا خلق الله، چه کسی خدا رو خلق کرده. این موضوع کتابش بود برای جوانا. خب این سوال مغالطه است، سفسطه است، ولی خوب در یه محیط آزاد اون هم مثل لبنان باید یه همچه کتاب هایی هم باشه دیگه. مخلا بلای این کتاب دیگه مطالب خیلی براق و جذابی داشت، خدا رحمتش کنه. امام حسن مجتبی علیه السلام باز راجع به همین آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر یه خطبه دارن که این خطبه در تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 236 آمده. الحمد لله الذي لم يكن فيه اول معلوم ولا آخر فلا تدرك العقول وأوهامها فلا تدرك العقول وأوهامها ولا الفكر وخطراتها ولا الألباب وأذهانها صفته فتقول متى ولا بدع مما ولا ظاهر على ما ولا باطن فيما. این هم سخن امام مجتبی در تفسیر این آیه شریفه. می‌فرماید حمد برای خدایی است که نه سرآغاز معلومی دارد. خب خیلی سرآغازا معلومه دیگه، سرآغازای بشری مادی دنیوی اینا معلوم، اول چی بود آخرش. ولی اولیت خدا مثل این اولیت‌های محدود مادی آشکار نیست، ظاهر نیست، معلوم نیست. نمیتونی شما اولیت خدا رو اونجوری که در ازل و ابد هست به اون شکل اون حقیقت رو درست شما بتونی اون رو درک کنی که چی جوره، چون مشابهی نداره، مشابهی نداره غیر از خودش. حالا بعضی چیزا رو ما میخوام بفهمیم، میریم سراغ یه مشابه چیزی، میتونیم بالا پایین کنیم بفهمیم، ولی آیا صفات خدا اونطوری که حقیقت داره اونا مثل همین چیزاست که ما لذا میگه لم یکن فی اول معلوم، نمیشه معلوم بشه اصلا، نمیشه. اینجاست که حمد برای خداست که سرآغاز معلومی نداره، پایان محدودی نداره، عقل‌ها، اندیشه‌ها، افکار، خرد‌ها هرگز نمیتونن صفات او رو اونطور که هست درک کنن، هرگز نمیتونن بگن که خب این خدا در چه زمانی بوده در چه زمانی نبوده، نمیتونن مشخص کنن بگوید از چه زمان بوده فتقول و متا و از چه چیزی آغاز شده ولا بدعم ما، این ها رو نمیتونن درک کنن. ولا ظاهر علاما، از چه چیزی عرض کنم ظاهر شده، چگونه ظاهر شده و در چه چیزی پنهانه. ولا باطن فی ما، نمیشه گفت این ها رو. به عقل نازی حکیم تا کی، به عقل این ره نمی شود تی. به عقل نازی حکیم تا کی، به عقل این ره نمی شود تی. به کن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. خسی که روی آب راه میره، این خس چه قدرتی داره که بتونه خودش ببره تو دریا، تو آب ببره تو ته ته دریا. بابا خس خس دیگه، یه چیز علفی، این هیچ قدرتی این کار رو نداره. بابا ما هم خسیم در مقابل خدا، ما هم نمیتونیم که اون کون ذات رو اونطور که او هست بتونیم درک کنیم. چرا؟ تجلیات از اون ذات برمیخیزه، میتونیم این چیزهای رو متوجه بشیم. خرد به ذاتش نمیبرد پی، وگر رسد خس به قعر دریا. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرجهم. پنج مرتبه آیه امن یجیب. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اللهم اکشف السوء والبلاء عن جميع المسلمين، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، واكتبنا من خير أنصاره وخير أعوانه. اللهم صل على محمد وعلى محمد.